ساعت 21 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. با اعلام ساعت 21 شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم شنونده که برنامه ره یافت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر باشه و به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. در این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی و حدود 57 دقیقه پیش رو ادامه خواهد یافت و تقدیم شما شنوندگان خواهد شد، درباره تازه ترین توافقات جمهوری اسلامی ایران با بریکس خواهیم گفت و از مبادلاتی که از این طریق شکل خواهد گرفت بیشتر شما شنوندگان رو مطلع خواهیم کرد. در گفت و شنودی که با جمعی از صاحب نظران در حوزه تجارت خارجی و از جمله رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه خواهیم داشت و البته از مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اقتصادی با یکی از نمایندگان گفتگو خواهیم کرد. حالا در حوزه تبادلات پولی و مالی کشور بریکس پی مطرح شده، پدیده که بنا به اظهارات کارشناسان و از جمله در سفری که رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند به قزاقستان و نشست مقامات عالی رتبه بریکس، اونجا این موضوع مطرح شد که می شود با تبادلات پولی دو کشور و همچنین پیمانهای پولی مشترک و از جمله ارز مشترکی که بریکس در پی اون هست، تبادلات تجاری میان کشورها در بلوک قطب جدیدی رو شکل داد. خب در این باره اظهارات و موانعی مطرح شده، از جمله آنجا که درباره اظهارات یا گزارش تازه‌ی بانک جهانی شاهدش بودیم در گفت و شنود با کارشناسان و مهمانان امشب، از این باره هم صحبت میکنیم یا در این باره هم خواهیم گفت. شما شنوندگان به 3036-37 میتونید برای ما مطلب بفرستید. به این برنامه خوش آمدید. خب با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سالروز شهادت سید الشهدا و اصحاب با وفایشون، این مناسبت رو تسلیت میگم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. اجازه بدید که با موضوعی که اشاره کردم بیشتر شما شنوندگان رو آگاه بکنم. اگرچه پارسال هم نابرسی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بریکس پی صحبت کرده بودند که چطور میشه اون رو جایگزین سویفت بکنیم، این پرسش همچنان مطرحه در محافل اقتصادی و پولی کشور. آقای دکتر محفوظی با ما هستن از کارشناسان حوزه تجارت خارجی، بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام و وقت شما بخیر باشه.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم به نوبه خودم ایام شهادت مولا امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، برگردم به اشاره‌ای که حالا در البته پیشینه موضوعی که در سفر رئیس مجلس مطرح شده، پیشتر در سال گذشته هم در این باره صحبت شد و خب به ژانویه فکر میکنم 2022 بود یا 2023 که بریسپی راه اندازی شد و خب قرار بود که تبادلات مالی اعضای این گروه از طریق تبادلات پولی ویژه‌ای باشه که در یک نظام الکترونیکی جایگزین سویفت جلو بره. امروز که با هم صحبت میکنیم در 13 جولای 2024، این کجاست و خب تازه ترین نشستی که اتفاق افتاد پیامدهای این توافقات رو به ما نشون میده؟
خب اصلا من شما، من برای اینکه بحث بریکس پی رو بیشتر بخوام توضیح بدم لازم یک نکته خیلی کوچیکی نسبت به مبادلات مالی عرض کنم. ببینید ما برای مبادلات مالی چند نوع زیرساخت نیاز داریم، از جمله حساب‌های کارگزاری بانکی، از جمله سازوکار و زیرساخت‌های پایاپای و تصفیه، و یکی از اونها هم بحث زیرساخت‌های پیام‌رسانی مالیه. این رو بذاریم کنار، یعنی این سه تا زیرساخت و پیش نیازی که نیاز هست رو بذاریم کنار، بحث بریکس پی رو بهش بپردازیم. ببینید بریکس پی با پروژه‌ای بوده که از سال خیلی قبل‌تر از 2023 یا حتی قبل‌ترش سالهای 2015-2016 بود که اولین بار این پیشنهاد مطرح شد و بریکس پی برای پرداخت‌های خورده بین کشورهای بریکس بالا اومد، یعنی در قالب همین پرداخت‌های کارتی و کیف پولی. و ابتداءً اصلا ماهیت پرداخت ارزخمت شما کالایی و تجاری رو نداشت بریکس پی، ولی خب منتها هرچی جلوتر رفت و هرچی نیازمندی های کشورهای بریکس بیشتر شد، اینها خب بحث تبادلات پرداخت کلان، بحث پیام رسانی بین کشورهای عضو و مواردی مثل این، حتی استفاده از رمزارزها و حالا CBDC ها و موارد مثل این رو در پروپوزال خودشون و در طرح پیشنهادی خودشون به بریکس اضافه کردن. بنابراین این موضوع که شاید حالا چند ساله که داره مطرح میشه ولی هنوز عملیاتی نشده، به خاطر اینه که اولا طراحی ابتدایی بریکس پی متناسب با پرداخت‌های کلان تجاری نبوده و الان داره در واقع اصلاح میشه. دوما خب طبیعتاً باختاری و سازوکاری مانند سویفت که حدوداً 11,000 نهاد مالی در اون حضور دارن و با همدیگه دارن روابط مالیشون رو به زبان و پیام رسانی مالی سویفت دارن با هم دیگه رد و بدل میکنن، در ابتدای امر خیلی سخته که بخوان با یک مدل دیگه و در یک ساختار دیگه با هم دیگه به تبادل پیام بپردازن. اما آیا این به معنی اینه که راه متوقفه یا بنبسته؟ خیر، ما همین الان خارج از بحث بریکس پی و موارد این چنینی، از زیرساخت‌های بومی خودمون، چه حالا سپام چه سایر زیرساخت‌هایی که وجود داره بین ایران و روسیه، داره مبادلات مالی با استفاده از پیامرسان بومی ایران و از طرف شما پیامرسان SPSS روسیه داره انجام میشه. اما ما مجددا برگردم اون سه تا پیش نیاز، بحث پیامرسانی مالی یکی از پیش نیازهای تسهیل مبادلات مالی هست، یعنی بحث روابط کارگزاری بانکی و بحث سازوکار پایاپای و تسویه خیلی اتفاقا نقش موثرتری داره. چرا؟ چون پیش نیاز و پایه استفاده از پیامرسان مالی هست. حالا اسمش رو بذاریم بریکس پی یا اسمش رو بذاریم سپام SPSS یا زیرساخت بومی دیگه‌ای که وجود داره.
خب چیزی که الان مطرحه اینی که در نشستی هم که در قزاقستان اتفاق افتاد باز در این باره صحبت شد، در دیدار رئیس مجلس با ولادیمیر پوتین این موضوع باز مطرح شده. موقعیتی که الان داریم صحبت میکنیم به نظر میاد که موقعیت اجرایی، یعنی من از مطالب شما میفهمم که خب این زیرساخت‌ها و این توجه نسبت به این موضوع وجود داره، ولی نکته ای که خیلی مهم هست این استش که خب با این اوصاف الان ما میتونیم به راحتی با همین کشورها تو همین ظرفیت تبادلات مالی داشته باشیم؟
ببینید ما از این ظرفیت برای تبادلات مالی بانکی بین ایران و روسیه استفاده کردیم، یعنی من الان بتونم میگم که حدوداً ما چیزی بالغ بر 25-30% از مبادلات مالی رسمی بین ایران و روسیه رو داریم تو این بستر از طرفشون مبادلات پیام‌رسان بومی داریم استفاده میکنیم، رسمی و غیر رسمی البته، و زیرساختی که جواب خودش رو داده، یعنی ما در این بستر داریم با یک کشوری که حالا از سالهای قبل از اتفاقا بحران اوکراین هم بوده، این ارتباط بانکی که وجود داشته بین ایران روسیه. اما یک مسئله جدی که وجود داره اون اراده سیاسی بانک های کشورهاست. اینها میان اعتماد بکنن به این زیرساخت، اولا نیازمندی خودشون رو درک بکنن نسبت به این موضوع و بعدش بیان اعتماد بکنن و مزیت خودشون رو در این ببینن که بیان در یک پیام‌رسان مستقلی، مستقل از نظامات دلاری، مستقل از بحث سوئیفت، بیان و به این موضوع عضو این شبکه بشن و از این ساختار استفاده بکنن. از نظر امکان پذیری، امکان پذیری خودش رو در واقع جواب خودش رو پس داده استفاده از این زیرساخت‌ها و نظامات مستقلی که حالا بین ایران و روسیه شاید اسمش رو بشه گذاشت پایلوت بین کشورهای بریکس.
خب ما این رو در بقیه اعضا به چه ترتیبی میتونیم متوجه بشیم؟
ببینید مسئله بانکداری بین‌الملل چون از یک طرف بحث حکمرانی دولتی و سیاست گذاری دولتیه و از یک طرف به رفتار در آوردن بانک هاست، حالا عمدتاً خصوصی هم حتی اگر هم دولتی باشن خب به صورت مستقل و با هیئت مدیره و اینها داره اداره میشه. یک چالش خیلی جدی که حالا هم ایران هم روسیه باهاش درگیر هست همین پای کار آوردن بقیه بانک هاست. ببینید دوست چارتای اقتصادیه، تا زمانی که بانک مزیت خودش رو در تجارت با کشورهای عضو بریکس، در تسهیل از قسمت شما مبادلات مالی مرتبط با بریکس و همچنین شاید اون نقاط ضعف یا نقاط تهدیدی که از سمت سوئیفت و نظامات دلاری داره میاد رو درک نکرده باشه، خیلی به این سادگی ها استراحت باید از اون خدمت شما خیلی به این سادگی ها اینجوری نیست بگیم ما دولت یک کشوری از به بانک ها دستور بده و عضو این یا مثلا سویفت رو کنار بذارن یا مواردی دیگه. واقعا همه اینها گام به گام باید بره جلو. همچنانی که بین ایران و روسیه هم که الان از سر خدمت شما مثلا به 30% رسیده، خب یک روزی واقعا 1-2% بود و الان در خلال این 2-3 سالی که حالا یک انرژی گذاشته شد، یک پیگیری جدی انجام شد، رسیده به این سطح و این هم داره ادامه پیدا میکنه و داره رشد پیدا میکنه. مدل ارتباط سایر کشورها هم دقیقا همینه، یعنی باید مزیت سازی کرد، باید اونها رو به رفتار در آورد، بانک ها رو عمدتاً، و براشون برای تجارت بین کشورهای بریکس واقعا براش یک جذابیت ایجاد بشه، یعنی یا بانک ها به صورت حاضر تجارت بین بریکس تعریف بشن یا حالا یک سری مزیت های دیگه ای که از طرف دولت ها میتونه اعمال بشه که این جذابیت اونها رو میل بده به سمت استفاده از این ساختارهایی که
اسمشو میشه گذاشت مستقل از سوئیفت.
مثلا
بگذارید من کمی واضح‌تر بپرسم، اگرچه حالا این رو با دوستان دیگر رو هم دنبال میکنم. الان چشماندازی که شما اشاره میفرمید یا درکی که ما از پیمانهای پولی طی چند سال گذشته در این باره میشنیدیم، خب توجه ها رو به خودش جلب میکنه که پس کار شده نیست در کنار آنچه که ما شاهد تحریم های امریکا و همچنین تحریم های پولی و مالی از طریق سوئیفت بین‌الملل هستیم که همه موارد رو به نوعی مرتبط میکنه. ولی یک گزارشی هم همزمان شد با این مطلب از جانب بانک جهانی و اون این که با وجود نپیوستن ایران به FATF اون چنین اظهار نظر کرده بود که کار در جایی مثل بریکس و یا شانگهای به این راحتی نخواهد بود و خودش مانعی برای تبادلات مالی کشور توصیف میشه. به فارغ از ابعاد دیگری که گزارش بانک جهانی داره، این رو چطور میبینید شما؟ این گزارش درسته؟
اون گزارش یک مقداری من میخوام عرض کنم که خیلی دقیق نیست. اولا خب
خیلی روی این اذعان دارن، به خصوص در بیرون ایران هم روی این ارزیابی بلافاصله شد دقیق نیست.
عرض میکنم خدمت شما، اول اینکه اصلا تاریخ تهیه گزارش برای حدوداً یک سال گذشته است و اینکه الان داره منتشر میشه خب خودش یک علامت سوال جدی هست. دوما عدم دقتش و عدم اشاره به کلیه جزئیات این موضوع هست. ببینید ما بحث FATF و بحث موارد مربوط به اون، خب FATF رو خب احتضار داریم، خیلی از قوانین و توصیه های FATF رو ما به صورت قانون داخلی در کشور داریم. بحث مبارزه با پولشویی و تأمین مالی توریسم هست که ما هم علی رغم اینکه در عرض خدمت شما قوانین داخلی خودمون استانداردهاش رو داریم، استانداردهای مرتبط بحث مبارزه با خشکی و تعمیم مالی تروریسمی که در شانگهای هست و شباهت بسیار زیاد اتفاقا به توصیه های FATF داره رو اونجا اون رو امضا کردیم و داریم قواعد و استانداردهای اون رو اجرا میکنیم. مسئله بعد اینه که FATF هم حل بشه، این موارد هم بخواد انجام بشه، ما طبق یک از تحریم خانه آمریکا کشور ایران رو عنوان کشور دارای ریسک پولشویی میشناسه. من این نکته رو به صراحت عرض کنم خدمت شما که ما حتی اگر همه قواعد FATF رو که بخش زیادش رو داریم اجرا میکنیم، بخش بیشترش رو هم در شانگهای متعهد شدیم رو هم کاملا بخوایم دیگه 100% اجرایی بکنیم، اون موقع هست که بحث تحریم اصطلاحا هاب‌های پولشویی یا نقاط پرریسک پولشویی تحریم آمریکا مطرح میشه. بنابراین اشاره صرف به این که حالا مثلا کشور ایران FATF رو نمیپذیرد به این دلیل مثلا استفاده بانکی نمیتونه بذاره، این حرف دقیقی نیست و نیاز به جزئیات بیشتری داره. اما علارغم این موارد امکان استفاده یا استفاده اقتصادی یا حالا به دست آوردن مزیت از روابط بانکی وجود داره در شرایط فعلی؟ بله، همچنانی که همین الان مثلا بین ایران و روسیه اتفاق افتاد، همچنانی که الان در مواردی ما خب اگر قرار باشه بحث پولشویی یا FATF اینا باشه روی همه ارزخم شما تراکنش های مالی ما ممکنه رخ بده و عملا رو همه تراکنش های مالی ما سایه میندازه. اما شما میبینید مثلا در مواردی که مربوط به کالای اصلی هست، در مواردی که مربوط به تجارت با یک سری کشورهای خاص هست که اونها واقعا مزیت عمده ای دارن از تجارت با ایران، این موارد رو اصلا چشم پوشی میکنن و اصلا تاثیر نخواهد داشت در تجارت با ایران و در تراکنش کردن با ایران. بنابراین متاسفانه از این موارد عرض کنم خدمت شما اول عرایزم، علی رغم اینکه ما بسیار از استانداردها رو داریم رعایت میکنیم، از این موضوع داره استفاده سیاسی میشه در
عبارت
هم داخلی و هم بین الملل.
یعنی به عبارت سوء استفاده سیاسی از این سیاه نمایی بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا میکنه، چون وقتی مثلا میگم
دقیقا
ما دو بانک، من همین الان گزارش بانک جهانی هم جلوی روی من هست که در حقیقت این گزارش مال همین امسال 2024 مال به شاید بله پیشه که بانک جهانی یک ارزیابی از وضعیت اقتصادی این کشور میده که رو به بهبود توصیف میکنه با اینکه بیشترین و سنگین ترین تحریم ها رو داره. ولی این یک طرفه، یک طرف دیگه هم استانداردهای که حتی اگر از نگاه حداقلی بخوایم بهش بپردازیم، تراز کردن پول باید با پشتوانه‌های مهمی در دو بانک مرکزی دو کشور صورت بگیره که اساسا بتونه سطحی از پیمان‌های پولی رو شامل بشه که حالا شما مثلا بتونید از طریق ATM ها به صورت هوشمند الکترونیک در مبادی و مقاصد مختلف دو کشور استفاده بکنید. این داره یک واقعیت دیگه رو نشون میده یا این هم یک نگاه معموله؟
ببینید، در صورت توسعه روابط بانکی و همکاری‌های بانکی در سطح کلانش، یعنی در سطح پرداخت‌های بانکی یا در سطح خردش که مرتبط میشه با زینف نهایی یا با مشتری نهایی که حالا در سطح مثلا ATM یا دستگاه خودرو از موارد دیگه هست، اینها توسعه یک استانداردهایی رو می‌طلبه، چه از نظر فنی چه از نظر اقتصادی و مسائل حقوقی، که ما در شرایطی که این موارد رو همه رو پاس کردیم و این خب موافقت نامه‌ای بوده که بین ایران و روسیه 2-3 سال پیش امضا شد و الان داره اجرایی میشه، بنابراین همین خودش یک سیگنال مثبتیه که ما هم از نظر استانداردهای فنی، هم از نظر مسائل حقوقی قرار دادی و هم از نظر استانداردهای اقتصادی اونقدر خودمون رو توسعه دادیم. و چون من از نزدیک درگیر این موضوع بودم و حالا شاهد تلاش‌های دوستان بودم، واقعا یک سری اقدامات و استانداردها انجام شد که ما بتونیم این موافقت نامه رو عملیاتی بکنیم. حالا در این شرایط و با این پاس کردن استانداردهای شدید، صحبت از مسائلی مثل FATF و بهانه‌های این چنینی واقعا هیچ توجیه دیگه‌ای به جز استفاده سیاسی از کردم چه داخلی چه بین‌المللی وجود نداره برای این مسئله. و خب متاسفانه مسئله هم هست که تأثیر خودش رو بر نگاه سایر بانک ها، نگاه سایر فعالین اقتصادی میذاره و به خاطر همین هم هست که شما در مثلا نشست های بریکس و شانگهای و اوراسیا و موارد این چنینی اکثر اعضا تاکید میکنن روی این که ما واقعا یک سری نهادهای ارشد مثلا مشابه FATF یا مشابه حالا سایر نهادهایی که اعتبار میسنجن از بانک ها رو باید خودمون داشته باشیم و کم کم به اینها اعتبار بدیم و مشتریانمون رو سوق بدیم به این که گزارش های صحیح تر و بی‌طرفانه تر رو از این جور نهادها بخوام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یک گریزی هم بزنم که خود همین اتفاق، یعنی بریکس پی که حالا مطرح میشه و در صحبت‌های رئیس مجلس پررنگ‌تر از گذشته می‌بینیم، اگرچه سال گذشته مطرح شد، اگرچه بازم سال گذشته توسط رئیس مجلس دکتر قالیباف مطرح شد، حالا اشاره هم که شما کردی از 2015 مطرح بوده، این میتونه گسترش پیدا بکنه به شانگهای؟ شما در صحبتتون بود، به نظرم میرسه که اینو بپرسم، تفاوتی بین نظام‌های پولی که داره توسط اعضای شانگهای، پیمان شانگهای دنبال میشه با بریکس هست؟ چرا که تعداد قابل توجهی از اونها در اینجا هم هستن.
ببینید، شانگهایتون اساساً یک نهاد، یک سازمان امنیتی به شما میاد، یعنی دال مرکزی کشورها و اون محور اساسی سازمان یک نهاد امنیتیه، یعنی برای مسائل امنیتی داره هم جمع شدن. برای نگاهشون به سایر مسائل اقتصادی هم از همین جنبه است. برای همین از مثلا شما که استانداردهای FATF و مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی سرویس رو اتفاقا در شانگهای جدی‌تر می‌بینیم. چرا؟ چون خب اون مأموریت امنیتی خودش اختضاع میکنه. مسئله بعدی که وجود داره دقیقا همین شیوه نگاه شانگهای هست به مسائل، یعنی شانگهای از یک سم داره بحث استانداردها، بحث قواعد، بحث الزامات جدیدی که کشورها باید رعایت بکنن رو مطرح میکنه در کمیته های بانکیش، کمیته های سرمایه گذاریش، کمیته های تجاریش. توی بریکس ما بیشتر بعد زیرساختی موضوع رو میبینیم و اینها انگار که دوبال یک پرنده است. یعنی شما یک استانداردهایی رو دارید، یک الزامات حقوقی رو دارید، یک سری زیرساختهایی رو دارید که اینها در کنار همدیگه میتونن مکمل باشن و یک موضوع رو میتونن به منصه زور برسونن و اون رو عملیاتی بکنن. این دو تا سازمان در کنار، یعنی سازمان شانگهای و گروه بریکس در کنار هم هست که واقعا میتونه به شرایط اقتصادی و از طرف شما عملیاتی کردن این ایده ها و طرحهایی که مطرح بکنه خیلی میتونه کمک کننده باشه. همچنان که سایر گروه ها هم هستند، یعنی اصلا شما گروه کشورهای شرق آسیا آسیان رو دارید که اونها یک چیز شبیه بریکسه بین خودشون هست، یعنی پرداخت های کارتیشون به هم دیگه متصله و 10-12 کشور از زبان پرداخت کارتی عملاً یک پارچه استفاده میکنن. خب اینها هم در کنار هم هست که شما میبینید یک نظام مالی چند پارچه رو مشاهده میکنیم و از اون دوران یک پارچگی نظام مالی که ازش صحبت میشد در سالهای قبل از حادثه 11 سپتامبر، این حادی اون زمانهایی گذشته و اکثر کشورها توی آفریقاش باز پروژه‌های مشابهی، توی شرق آسیا، توی آمریکای لاتین، موارد متعدد این مدلی وجود داره که کشورها و گروه‌های منطقه‌ای هر کدوم به نحوی دارن اون رو جلو میبرن.
یک نکته به ذهنم میرسه که حالا به شما زحمت بدم بیشتر در این باره بپرسم و اونم این هستش که ما در این باره میتونیم چقدر امیدوار باشیم که بالاخره آنچه که ما از سد تحریم های امریکا میشناسیم، خب به یک عناد و بدبینی رو که بهش دامن زدن به طور فراگیر و خب ناجوان مردانه در هر ارکان بین المللی اون رو دنبال کردن به طرق مختلف و در نهایت آنچه که باقی موند این که صادقانه ایران هم به معاهدات بین‌المللی هم به توافقاتی که قرار بود اتفاق بیفته اذعان و اون رو هم انجام داد. نکته این هستش که الان که ما بعد از این همه سختی در جریان یک نوآوری تازه جهانی هستیم، ببینید حتی اگر ایران به این دو بخش یعنی بریکس و شانگهای هم نمی پیوست، این کشورها در جهان مسیر تازه‌ای رو متفاوت از آمریکا دنبال کردن و اساسا هیچ کدومشون کشورهای کمی نیستن، نه چین در صدر، نه هندوستان، نه برزیل، نه روسیه، با حالا فارغ از قضیه حمله او به اوکراین و ماهیت اون، هیچ کدومشون اینا کشورهای کمی در جهان توصیف نمیشن، یا حتی برزیل بهتر بگم. یا مثلا چه اتفاقی میفته که نزدیکترین کشورها یا اقتصادها به امریکا مثل عربستان سعودی یا امارات متحده به شدت مایلن که عضو بشن. حتما در چشم‌انداز چیزی میبینن. میتونم بپرسم که امیدواری های آینده رو شما چطور میبینید؟ اینو میخوام برای عامه شنوندگانی که ما با مباحث روزمره نقدها، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی میخوام بگم که آیا درست میبینم که یا من درست میبینم که این کار کار بزرگی است در سطح جهان و ما در یه مسیر مهم قرار گرفتیم؟
دقیقاً. ببینید بسیاری از کشورها، اصلا ما تحریم رو بذاریم کنار، محدودیت‌های بین‌المللی رو بذاریم کنار، اصلا شما همچنان که فهمودین بحث نمیدونم بحران اوکراین اینها رو بذاریم کنار، بسیاری از کشورها بعد از استانداردهای سخت ایرانی که نظام بانکی آمریکا اعمال کرد روی سایر بانک ها، چرا؟ صرفا به دلیل استفاده از دلار. یعنی مشخصا من میخوام عرض کنم خدمت شما که بعد از 11 سپتامبر، بعد از تشدید استانداردهای مبارزه با پولشویی، بعد از عرض خدمت شما مسائل تامین مالی تروریسم، نظارتهایی که روی سویفت و دیتاهای سویفت داشت، بعد از اون کشورها کم کم، یعنی یک بخشش خب کشور چین بود، سی آی پی اس رو برد بالا سال 2014، یک بخشش توی هند بود، یک بخشش روسیه بود، یک بخشش توی آفریقا بود. این هم جالب بدونید که کشور آفریقا با کمترین مسئله مثلا تنش با نظام جهانی و از طرف شما تحریم و اینها، الان یک سامانه داخلی بالا آورده و تنها ادعاش هم اینه که من اگر از همین نظام داخلی بانکیم در قاره آفریقا استفاده کنم، سالانه 5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهم داشت که من دیگه کارمزد نخواهم داد به بانک‌های کارگزار بزرگ آمریکایی و اروپایی که بخواد پول‌هام اونجا حسابداری بشه. این روندها رو که ما کنار هم می‌ذاریم و این سرعت گرفتن این ترندها نشون میده که به قول شما چه ایرانی میبود چه نبود، چه تحریمی میبود چه نبود، نظام یک پارچه مالی، اینی که عرض می‌کنم مقالات بانکداری بین‌المللیه که الان داره منتشر میشه و همه دارن این فرضیه رو مطرح میکنن که نظام یک پارچه مالی که توی اون نظام یک دلار بود و یک نظام دلاری، داره تبدیل میشه به یک نظام چند پارچه یا چند پاره‌ای که ارزهای منطقه‌ای خواهد داشت، مثلا در شرق آسیا یا در آسیا مثلا یوان، در آمریکای جنوبی یک ارز، در اروپا یک ارز، در اطراف شما منطقه قفقاز یا کشورهای سی آی اس یک ارز، حالا ممکن اشتراکاتی هم وجود داشته باشه. اما پیشبینی اندیشمندان نظام بانکداری بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل به این سمت هست که نظام یک پارچه مالی تبدیل خواهد شد به نظام چند پارچه مالی.
بسیار خوب. اونم از سویفتی که در اختیار یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی علاوه در توصیف امریکا که گفته میشه، با یک بدهی سنگینی که معمولاً در قوقاهای مختلف کمتر مطرح میشه و خب حالا پیش بینی این استش که اوایل همین امسال بود که بدهی 34000 میلیارد دلاری آمریکا برسه به یک عدد 54 تریلیون دلار، اگه درست گفته باشم یا کمی بیشتر از این.
بله. و اون نظامی که ببینید شما، آمریکا خب یک نظام فروش اوراق قرضه ای داشت که بله، بخش عمده ای از بدهیایی که هست حاصل فروش همین اوراق قرضه است. یعنی شما در نظر بگیرید یه سری کشورها بودن که تراز تجاری مثبتی داشتن، یعنی صادراتشون در حالت کلی خیلی بیشتر از وارداتشون بود، یک ارزی داشتن که نمیتونستن چیکارش بکنن، تا سالهای سال این میشد صرف تأمین مالی آمریکا با خرید اوراق قرضه آمریکا، یعنی اون دلار دو دسته در اختیار آمریکا قرار میگرفت و تأمین بودجه میکرد و طبیعتا خب همینطور به بدهیاش هم اضافه می